ببخشید دیگه، سلام به روی ماهتون، شبتون بخیر، چقدر دلم تنگ شده بود براتون از این حرفا. بعد ببینید، اگر که مشکلی توی تصویر و به هر مشکلی توی لایف پدید اومد، من خواهش از دوستانی که آیدی تلگرامم رو دارن، خواهش میکنم که اونجا یه پیام بهم بدن، من متوجه میشم و حالا یا قطع میکنم یا یه کاری میکنم دیگه. با این وضعیت فیلتر شدید و سرعت نت و همه حرفا، یه کار حماسی داریم انجام میدیم که لایو برگزار میکنیم و حقیقتا مایه تأسفه وقتی نگاه میکنیم در سرعت و کیفیت اینترنت کشورهای همسایه‌مون در صدرند، ما باید حسرت یه اینترنت، حسرت یه لایو ساده رو بخوریم. به حال مثل همه چیز دیگه که مایه تأسفه اینم روش، به حال ما ادامه میدیم با همین وضعیت. خب دوستان، مدت ها بود که قرار بود من سری جدید لایو ها رو شروع بکنم و حقیقت رو بخواید توی این مدت اخیر خیلی بازخورد خوبی گرفتم که اصرار داشتن که لایو ها رو ادامه بدم. خب قول هم داده بودم و واقعا اگه وضعیت فیلترینگ و نتونین بقید بد نبود، زودتر شروع میکردم. و دیگه گفتم حالا که سال تحصیلی هم شروع شده، تنبلی بذارم کنار رو بریم به سراغ کتاب دوم که گفتم بهتون بروکراسی رو قراره بخونم، که برخلاف عنوانی که داره و شاید یه مقدار فکر بکنید که حالا بروکراسی چیه، اون لیبرالیسم بود، مهم بود، اون لیبرالیسم بود، یه مکتب بود، باید یاد میگرفتیم، بعد میدونستیم چیه، چه موافق چه مخالف، این حالا چی هست. برخلاف این عنوان یه مقدار گمنام و غریبی که داره، بسیار موضوع مهمیه، بسیار موضوع مهمیه، هم مکمل کتاب لیبرالیسم، همین که من وارد بشم مباحث رو دنبال بکنید، متوجه میشید که چقدر این مسئله بروکراسی و دریافتی که از این کتاب قراره به دست بیاریم حیاتیه برای ما، به ویژه برای درک مفهوم آزادی که به گمان من ما در ایران به طور کلی برای درک مفهوم آزادی سنت ضعیفی داریم. یعنی از جهت، یعنی جریان‌های اندیشه شناختی رو که نگاه می‌کنی، کمتر جریانی هستش که این آزادی رو برای ما درست توضیح داده باشه. در نفی و سلب آزادی هر چقدر بخواید ما داریم، براتون به انواع روش‌ها نشون دادن که آزادی چقدر بده، ولی اینکه خود آزادی چیه، ما در شناختش قطعاً ضعف داریم و مطمئن باشی که این کتاب بسیار کمک خواهد کرد. من سعی میکنم که 55 دقیقه بیشتر وقتتون نگیرم، طبق معمولم فایل صوتیش رو آماده میکنم، با حجم کم میزنم روی کانال و دیگه امیدوارم که مشکل خاصی پیش نیاد، دیگه میریم جلو. عرض به خدمتتون که من اول بگم که این کتاب بوروکراسی رو میزس کی نوشته، برای چه دوره از زندگیشه و توی مجموع آثارش اهمیتش چیه، و بعد بریم امشب یه دور شمسی قمری قراره که بزنم. حالا خواهید دید کلن از این مبحث، در واقع این میشه یه درآمد امشب، بعد در اینجا میریم بیرون، میریم سراغ آرنت، از آرنت میریم سراغ کافکا، از کافکا دوباره میریم سراغ آرنت و توتالیتاریسم، از اونجا میایم اینجا، کلن یه گردش کامل خواهیم داشت. ببینید، میزس به عنوان شاید یکی از برجسته ترین متفکران لیبرال در قرن 20 خودش زندگی پرفراز و نشیبی داشته و دقیقا جز آدم هایی که دنیای ضد لیبرال تا اونجا که تونسته سنگ راهش گذاشته و باید از همه این موانع رد می شده و به طور کلی در زندگی میشه گفت مهجورانه ای رو پشت سر گذاشته. همه ویژگی هایی که باعث می شده یک نفر مطلوب نباشه رو در خودش جمع کرده. یکی اینکه یهودی تبار بوده و دیگری اینکه لیبرال بوده. در دورانی که دوران افول لیبرالیسم در اروپا و غرب بوده اساسا، و اون هم میشه دوران نیمه دهه های نخست قرن بیستم، دهه های افول لیبرالیسم، دهه های ضدیت با لیبرالیسم، دهه هایی که اون موقع واقعا لیبرالیسم در اروپا تبدیل به یه انگ شده بود، در اون دوران لیبرال موندن و لیبرال بودن خیلی سخت بود. و حالا یهودی هم که بود و با کمال صراحت از کاپیتالیسم هم که دفاع میکرد، یعنی همه ویژگی های هولناک رو داشت، به همین دلیل به دانشگاه راهش نمیدادن توی عرصه سیاسی که طبعا محال بود راهش بدن. و در این اثنا میشه گفت تقریبا اثر بخت و اقبال، یه کرسی تدریس در ژنو در مدرسه مطالعات عالی بین الملل به دست آورد. اما خیلی زود وضعیت اتریشی بود دیگه میدونید، ولی خیلی زود وضعیت اتریش به هم ریخت و در دهه 30 اتریش رو به نازی شدن میرفت. یعنی ببینید دوستان، هیتلر در آلمان 1933 به قدرت رسیده، در اتریش هم آرزوهای ناسیونال سوسیالیستی یعنی نازیستی وجود داشت، اما قدرتشون در اون حد نبود. و بعد از این منتها وقتی که هیتلر به قدرت رسید، ناسیونال سوسیالیست های اتریشی به عبارتی جری شدن و یک کودتایی کردن، سعی کردن یک کودتایی در 1934 بکنن که نافرجام بود، ولی صدر اعظم دولفوس رو کشتن. ولی یه شرایط خاصی در اروپا بود، ایتالیا هنوز با آلمان متحد نشده بود و ایتالیا سر قضیه سر مناطق تیرول جنوبی با اتریش و آلمان اختلاف داشت و مداخله ایتالیا باعث شد که هیتلر جرئت نکنه اتریش رو به آلمان ملحق بکنه در 1934. اما تو سالهای بعد یه اتفاقی افتاد، خود ایتالیا حمله کرد به اتیوپی در یک جنگ بسیار شنی و زشت، به جهت اینکه با همه ابزارهای مدرن حمله کرد به مردمی که کاملا سلاح‌های اولیه داشتن و مناسبات قدرت در اروپا عوض شد و نتیجهش در نهایت این شد که ایتالیا متحد آلمان شد و موسولینی خودش رو به یک جورایی یک نوچه درجه دو در کنار هیتلر تبدیل کرد. و خب دیگه شرایط در 1938 آماده شد و هیتلر اتریش رو به آلمان ملحق کرد. تو این شرایط تکلیف روشن بود که هر سرنوشتی برای یهودیای آلمان رقم خورده، برای یهودی اتریش هم رقم خواهد خورد و از اون بیشتر برای یهودیای اروپا هم رقم خواهد خورد. به این ترتیب میزس در یک شرایط خیلی سخت، در حالی که فرانسه در اشغال بود، با همسرش گریخت به از زمینی از فرانسه عبور کرد در حالی که بیمه بازداشتش میرفت و خودش رسوند به لیسبون و از اونجا با کشتی رفت به آمریکا. در سال 1940 میزس خودش رو سپتامبر خودش رسوند به منهتن، به نیوجرسی، و خب همه دنیا رو پشت سرش گذاشته بود دیگه. یعنی یک کسی که مهجور بود، منتها کار اصلی، تاثیرگذاری اصلی که داشت این بود که در اتاق بازرگانی وین سالها بود کار میکرد و اونجا بسیار تاثیرگذار بود. علاوه بر اون به عنوان استاد غیر رسمی هم قدری در دانشگاه تدریس کرد، حد یک جلسه درس گفتار دو ساعته در هفته. اما در اتاق بازرگانی وین یه جلسه خصوصی برگزار میکرد که بسیاری از اقتصاددانهای لیبرال بزرگ بعدی و شخصیتهای بزرگ تو اونجا شرکت میکردن. منتها این جلسه که برگزار میکرد خیلی کلاس نبود به معنای اینکه این درس بده، بلکه بیشتر یک نشستی بود که شخصیت مختلف شرکت میکردن، از جامعه شناس تا تاریخ نگار تا اقتصاددان های مختلف، و افرادی هم که شرکت میکردن معمولا افراد بزرگ بودن، مثلا عموما دکتری داشتن و میومدن و اونجا بحث میکردن با هم دیگه، که یکی از اون شخصیت ها هایکه، خب بعد دیگه تاثیرگذاری هایک رو میدونیم. به این ترتیب هایک رو ما خیلی شاگرد میزس نمیتونیم بدونیم، اما هم در اتاق بازرگانی هم کار میزس بوده، هم در یک مرکز پژوهشی، هم در اینجا خیلی تحت تاثیر هایک، خیلی تحت تاثیر میزس هست. هایک بسیار تحت تاثیر میززه، به ویژه کتاب سوسیالیسم خود هایک میگه بسیار و من تأثیر گذاشته، و کلن میزس روی همه این شخصیت که اینجا بودن بسیار تأثیر گذار بود، اما در کار آدم محجور بود. رفت به آمریکا 1940، شرایط بسیار سختی داشت، 2 سال عملا خونه نداشتن، اینا با همسرش از این هتل از این هتل به اون هتل، هتلای طبعا درجه پایین، 2 سال اینطوری زندگی میکرده میزس در آمریکا، و حالا شرایط جنگ هم که هست طبعا کسی بهش تدریس نمیده. و از جمله کارهایی که میکنه توی همون پاییز 1940 تو اون شرایطی که جای مناسبم نداشتن، میشینه یه خاطراتی مینویسه، خاطراتش رو مینویسه که یه خبر حالا خوشایندی که برای دوستای علاقه من دارم اینه که این خاطراتش رو ترجمه کردم و همین روزها تحویل ناشر میدم. اسم کتاب خاطرات میزس، اصلا عنوانش خاطرات، اقین قونگن، آلمانی نوشته، ولی من عنوان براش گذاشتم، عنوان کتاب گذاشتم تاریخ نگار زوال، چون یه جا میزس میگه که میخواستم اصلاحگر باشم، تاریخ نگار زوال شدم. این سالهای 1940، 41، 42، 43 اینها سالهای خیلی تاریک زندگیشون زندگی میزس هست، و نه فقط میزس، استاد میزس مثلا کسی مثل منگر که بنیانگذار مکتب اتریشه در اقتصاد هست، اینها همه میدیدند که چه بلایی قرار سر اروپا بیاد، اینها ظهور مارکسیسم و سوسیالیسم رو میدیدند، و از همه مهمتر شاهکار کسی مثل میزس اینه که میزس فاشیسم رو هم میدید. 20 سال حدودا قبل از ظهور فاشیسم، ببینید یکی از شاخص‌ترین چهره ها شخصیت های مارکسیسم اتریش اوتو باور هست، زوج باور، خودش و همسرش، رهبر سوسیال دموکرات های سوسیال دموکراسی اتریش، در واقع به اینا میگن آسترو مارکسیسم، اینها مارکسیسم اتریشی هستند، و شاخص‌ترین چهرهشون ماکس آدلر هست، ویکتور آدلر هست، و از جمله همین اوتو باور که رهبر سوسیال دموکرات بود بعد از جنگ جهانی اول، و 2 سال هم اگه اشتباه نکنم وزیر خارجه شد به عنوان رهبر سوسیال دموکرات ها. حدوداً 20 سال یا 17 سال، سالش الان دقیقا یادم نیست، سالهای ابتدایی قرن 20، آدلر با افتخار میگفتش که خیابون دیگه دست ماست، دست مارکسیست هست، خیابون دست سوسیالیست هست. یعنی چی؟ یعنی این که ما هر جا بخوایم اتصاب میکنیم، ما هر چقدر بخوایم هر جا بخوایم تظاهرات میکنیم، زور هم داریم، همه چی هم دست ماست. همون موقع میزس بهش میگه و اگر یک جنبش دیگه‌ای ظهور بکنه که خیابون رو ازتون بگیره چی؟ باور بهش تقریبا میخنده، میگه همچین چیزی وجود نداره، تموم کار. و دقیقا بعد از جنگ جهانی اول چنین جنبشی ظهور کرد که فاشیسم بود، که برای سوسیالیسم ظهور کرد و خیابان گرفت، فاشیسم خیابان از دست مارکسیستا گرفت، و اینها میدیدن. منگر 20 سال پیش میدید، منگر مثلا 20 سال پیش خیلی حتی قبلتر در دهه های پایانی قرن 19 هم میدید، میگو آقا اروپا رو به زواله، اینا رو به نابودیه، ما رو به بدترین جنگ ها داریم میدید، و همین ها باید سرخوردگی بود، و این که میدیدن اون چیزهایی که پیشبینی کردن واقعی به واقعیت داره بدل میشه، حس خوبی بهشون نمیداد، چون که همه چون نابود میکرد. اینها برای فرهنگ اروپا میجنگیدن، اینها میدیدن که مارکسیسم فرهنگ اروپا رو داره نابود میکنه، از اون طرف فاشیسم ظهور کرده که تهموندهش رو داره نابود میکنه، و خب طبیعی بود که لیبرال ها تو این شرایط وضع سرخورده‌ای داشتن، و همه جریان هایی هم که ظهور میکردن ضد لیبرال بودن. اونایی که ظهور میکردن هیچ کدومشون روی خوشی طبعا به لیبرال ها نشون نمیدن. پس از همه جا اینها با سرخوردگی یا کنج عزلت مینشستن، مثل منگر یا مثل میزس بعد خانه به دوش میبودن. و به هر حال توی این سالها گفتم این به این خاطر میگم که تاریخ نگار زوال تو اون سالها حس خیلی بدی داشت و به این کتاب خاطرات میزس میاد که بسیار کتاب خوبیه، یه جایش هم خیلی البته سخت میشه ولی بسیار شیرینه. میزس اونجا یه خودم عصبانی تلخکام هم هست، توپخونه‌اش علیه خیلی فعال کرد، یه چیزایی به کسه میگه که هیچ موقع دوستانش نشیدون ازش، انقدر بیرحم در نقد باشه. ولی ذهن میزس رو تو اون میشه تو این کتاب میشه خوند. و 1944 میزس رو تو کتاب داره که یکیش این بوروکراسیه. اونایی که میزس رو میشستن میدونن که معروف‌ترین کتاب میزس چیزه، کنش انسانیه، Human Action، که به انگلیسی نوشته. ولی یه چیز رو معمولا نمیدونن، این کنش انسانی در واقع نسخه بستیافته کتاب علم اقتصاده که این رو به آلمانی 1940 نوشته. در واقع تا 1940 اندیشه میزس از جهت اقتصادی، نظریه های مختلف مثل نظریه پولش، نظریه مبادله مستقیم غیر مستقیم، همه اینا رو تقریبا کامل کرده و فقط در این اون درک کنش انسانی که به انگلیسی می نویسه و معروف در این کتابشه، اونجا این رو بس میده، کامل میکنه و حالا اگه نقایصش رفت میکنه. به این ترتیب در 1940 اندیشه میزس کامله، با اینکه تا دهه 70 هم اگه اشتباه نکنم آره میزس مینوشت و کتابهای زیادی رو بعدش نوشته، ولی میزس 1940 42 43 44 دیگه میزس کامله و بوروکراسی رو در این زمان نوشته. این میشه جایگاه این کتاب. و برخلاف اینکه خیلی حجمی نداره و نسخه فارسیش 210 صفحه است، ولی به نظر من نکات بسیار مهم و تعیین کننده رو تو این کتاب میگه. حالا پس ما تو این کتاب قراره با مفهوم بوروکراسی آشنا بشیم و مثل همه کارهای دیگه میزس خوشبختانه همه چی رو خیلی شفاف و خوب در اینجا برای ما توضیح داده و ما فکر میکنم میتونیم تو این کتاب یک چیز روشنی در آخرش درباره بوروکراسی داشته باشیم که خیلی هم به کارمون میاد. حالا تو تحلیلمون تو همه چی تو میشه یه جورای پایه اندیشه ها و تأملات بعدیمون میتونه قرار بگیره. من از اینجا شروع بکنم که خب کتاب یه مقدمه من نوشتم که دیگه لازم نیست اینو بگم، چون همه چیزایی که میگم تو نوشتم و خیلی بیشترش رو تو این گفتارها میگم. کتاب رو من از انگلیسی ترجمه کردم ولی ترجمه آلمانیش رو هم جلو چشم بود که اموقع اشتباه نکنم. به همین خاطر یه مقدمه این توی آلمانیش داشت که یه چیز دتمار دورینگ نوشته بود که از شعرهای از در واقع نویسنده ها و از نویسنده های شاخص لیبرالیسم آلمانه، که این مقدمه رو هم اضافه کردم. عنوانش درباره لودویگ فون میزس که یه چیز حدود 10-12 صفحه است که اینم به کارتون میاد. مطلع نکات این رو هم تو مطالبم میگم. به همین خاطر ما میریم از دیباچه شروع میکنیم. و یه چیزی هم بگم، چون بسیار دوستان احتمالاً اون گفتارهای لیبرالیسم رو شنیدن، من به طور کلی تو این سری گفتارها سعی میکنم بیشتر توضیح بدم تا اینکه متن بخونم، چون فکر میکنم که به حال متنی که بعدا میتونید بخونید، یعنی بعد که هست نکات جای کلیدی رو که حتما میخونم، پاراگرافای کلیدی رو، اما میشه سعی میکنم توضیح بدم. تو این بازخوردهایی هم که من گرفتم معمولا بابت این توضیحات خورسند بودن دوستانی که مطلب رو دنبال میکردن. و حالا کتاب که هست و میشه خوند و خیلی چیز خاصی شاید اساسی نباشه. ببینید میزس، من پاراگراف چند سطر اول رو میخونم و بعد از اینجا دیگه از این میریم بیرون تا در جلسه بعد بریم به سراغ در واقع درآمد کتاب تازه. حالا دلیلش رو خواهید فهمید. چند سطر میخونم. میگه که مسئله اصلی در نزاع‌های سیاسی و اجتماعی امروز این است که آیا فرد باید به اصول آزادی، ابتکارات خصوصی و مسئولیت فردی پشت کند و به جای آن به سرپرستی یک دستگاه عظیم زور و اجبار یعنی حکومت سوسیالیستی تندد. مسئله اصلی اینه، آیا آدم بعد از دست از اصول آزادی و ابتکار خصوصی و مسئله فردی دست بکشه و بیاد به سراغ یک دستگاه بزرگ؟ خط چهارم کتابیم، آیا باید توتالیتاریسمی مقتدر جایگزین فرد باوری و دموکراسی شود؟ من واقعا از میزس ممنونم، به خاطر اینکه در سطر چهارم کتاب به گمان من مهمترین نکته این کتاب رو ذکر میکنه و اون همینه که بحث توتالیتاریسم رو پیش میکشه، که میگه آیا باید توتالیتاریسمی مقتدر جایگزین فرد باوری و دموکراسی شود. سال 1944 هنوز مفهوم توتالیتاریسم در دنیا یک مفهوم جدیده. آرنت سجلی عناصر خاصگاه حکومت توتالیترش رو 1951 منتشر کرده، یعنی 7 سال بعد. هنوز نظریه مدونی درباره توتالیتاریسم وجود نداره، اما تقریبا میشه گفت که میزس در اون زمان به روشنی و بسیار خوب راه تحلیل، راه فهم توتالیتاریسم رو برام روشن کرد و من میگم با همین 200 صفحه. و واقعا من ممنونم از میزس که این رو همین ابتدا گفته که به ما یادآوری بکنه که اینجا بحث آزادی، بحث دموکراسی، بحث توتالیتاریسم. آیا باید شهروند به رعیت تبدیل شود؟ به زیردستی در یک ارتش عالمگیر از کارگران اجباری که ملزم به فرمانبرداری محض در برابر دستورات رؤسای خود هستند؟ آیا ارزشمندتری امتیاز او باید از او سلب شود؟ ارزشمندترین امتیازش چیه؟ همانا این که حق داشته باشد ابزارها و اهدافش را خود برگزیند و زندگیش را سامان دهد. پس در اینجا بنیاد بحث بر اینه که انتخاب، بحث انتخابه و صحبت 1944، یعنی 1 سال قبل از اینه که بلوک شرقی تازه شروع شده پدید اومدن، 1 سال قبل از اینکه سوسیالیسم یه بخش بزرگی از دنیا رو بگیره، 1 سال قبل از اینه که دنیا، نصف دنیا رو قشنگ یک نظم کمونیستی تک حزبی بگیره و هنوز هیتلر در جنگ شکست نخورده ولی بوی شکستش دیگه در اینجا بلند شده بوده. و نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که مسئله نیست که هیتلر اگه پیروز میشد اوضاع بهتری برای دنیا رقم نمیخوره، اونم یک نظم توتالیتر بود دیگه. مسئله دقیقا همینه، مسئله آزادی یا توتالیتاریسم، فرق نمیکنه که این توتالیتاریسم کمونیستی باشه، سوسیالیستی باشه یا فاشیستی و ناسیونال‌سوسیالیستی باشه. به هر حال بشر در اونجا در اون روز در محل انتخاب بود و انواع نظم‌های توتالیتر جذابیت داشت، سوسیالیست جذابیت داشت. و چنان که داریم می‌بینیم بعد از اون، بعد از نوشتن این کتاب قریب 50 سال، 40 چند سال اون نظم حاکم شد و میزس اونجا میپرسید که زمان انتخابه. و از این جهته که این کتاب رو، بحث بوروکراسی رو به عنوان یه به عنوان یک سنجهی برای تعریف تمایز میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم هم میشه استفاده کرد، چون که صفحه بعد میگه از دیدگاه های مختلفی میتوان به مسائل مرتبط با تضاد میان سوسیالیسم و کاپیتالیسم پرداخت. در این زمان به نظر میرسد بررسی گسترش کارگزاری های بوروکراتیک مناسب ترین رویکرد برای منظوره. بررسی بوروکراسی در واقع میزس میگه بررسی بوروکراسی بهترین سنجه است برای فهم تمایز کاپیتالیسم و سوسیالیسم. مطالعه بوروکراتیسم فرصت فوق‌العاده‌ای را برای آشنایی با مسائل بنیادین این تضاد فراهم می‌آورد. و دقیقا هم همینه. من همینجا وای میستم و میخوام با هم بریم یک دور کامل بزنیم، در حدود نیم ساعت وقت داریم. از یه جاهای خیلی دور میخوام برگردم اینجا و اونم اینه که از قضا آرنت هم بر اهمیت، بذار من یه چیزی آخرش قرار روخ آخرش قرار فهمید قراره بفهمیم الان بهتون بگم. ببینید ما با خوندن، با فهم بوروکراسی به طور کلی، اون چیزی که میزس به ما در نهایت میخواد بگه و من لو میدم اینه که میخواد بگه که آی مردم، به ویژه روی سخنش مردم آمریکاست، یا آی مردم، بنیاد توتالیتاریسم، بنیاد این چیزی که شما ازش میترسید بر بوروکراسی استواره ها، یعنی ساختار این بوروکراسی. میزس هرگز مخالف بوروکراسی نیست، خواهیم دید، و توضیح میده که آقا یه سر چیزها فقط با شیوه بوروکراتیک میشه اداره کرد. مسئله چیز دیگه است. مسئلهش میگه که توتالیتاریسم یک دستگاه داره، ساختار داره، این ساختار بوروکراتیک. پس از ساختار بوروکراتیک بترسید. هی فکر نکنید ساختار بوروکراتیک رو دارید بزرگ میکنید، هی دارید اختیارات به دولت میدید، این چیز بی خطریه ها. بنیاد توتالیتاریسم برای استواره. و به نظر من که شاهکارهای نظری که اتفاقا میزه انجام میده همینه، که اینو برای ما روشن میکنه. و این چیزیه که آرند اتفاقا در عناصر خاصگاهی که توتالیته نه به این دقت و روشنی یا شفافیت ولی اشاره میکنه. میخوام بریم جلد دومه، میگم جلسه اوله و به درآمد بگذرونیم، و من میخوام یه مقدار تو این جلسه فکر کنم اجازه داریم از کتاب بریم بیرون. البته بازم میگم من سعی میکنم که تو این سری خیلی متن محور نباشه گفتارهامون. ببینید جلد دومه عناصر و خواستگاه حاکمیت توتالیتر امپریالیسمه. آرنت در اینجا اتفاقاً میخواد توضیح بده که میخواد ربط بوروکراسی با توتالیتاریسم رو توضیح بده، منتها به نظر من به زبان ضعیف این رو توضیح بده، ولی تحلیل جالبیه. در اونجا منتها یه تفاوتی بین فهمی که آرنت از بوروکراسی میگه و فهمی که میزس از بوروکراسی میگه وجود داره. ما قراره که بفهمیم میزس چیو میگه بوروکراسی دیگه. جواب کنکوری و سریعش رو بگم، میزس میگه ما دو تا نظم اساسا در دنیا داریم آقا، یا نظم بوروکراتیک یا نظم بازاره. نظم بازار هر جایی که سود محوره، هر جایی که سود محور نیست و به جاش مقررات حاکمه، رگولیشن وجود داره، مبنای تصمیم گیری، مبنای اداره، نه سود بلکه رگولیشن، اونجا میشه نظم بوروکراتیک. ولی فهمی که آرنت داره از بوروکراسی در اینجا فرق داره. آرنت اونجایی که قانون حاکمه، یعنی مبنای نظم قانونه، اونو بوروکراسی معرفی نمی کنه. اونجایی که حکم تعیین کننده است اونو میگه بوروکراسی. فرق حکم با قانون اینه که حکم چیز شخصیه، از طرف یک مأمور، از طرف یک بوروکرات صادر میشه. و به گمان من این تمایزی که آرنت قائل میشه تمایز دقیقی نیست و میشه زیر سوال بود، چون حکم و قانون ماهیتاً یک چیزه. حکم و قانون، حکم صرفاً یک بدل قانونه، وگرنه هر جا که قانون تعیین کننده باشه اونجا نظم بوروکراتیکه. حالا ولی یاد منظورم اینه که تعریف میزس و آرنت از بوروکراسی یه تفاوتی داره، و اون همینه که این حکم رو مبنا قرار میگه و میگه که این نظم بوروکراتیک، این نظم بوروکراتیک در کجا پدید اومده؟ در جاهایی که امپریالیسم اداره تشکیل داده، مثل هند، مثل آفریقا. میگه نظم بوروکراتیک اونجا پدید اومده. چرا؟ چون اونجا یه مأمور بریتانیایی بوده که حکم صادر میکرده، با احکام کشور اداره میکرده. و حالا جلوتر میبینیم که خود آرنت این معنا رو جا به جا استفاده میکنه. حالا پس به هر حال آرنت هم تاکید داره که توتالیتاریسم غایت بوروکراسیه. درست تعریفشون از بوروکراسی فرق داره ها، ولی آرنت هم میگه توتالیتاریسم غایت بوروکراسیه و یه مثالی میزنه. این مثال رو چرا اصلا به امپریالیسم پرداخته؟ که بگی که این بوروکراسیه که در توتالیتاریسم وجود داره اول در امپریالیسم بوده، امپریالیسمی که مثلا تو هند شکل گرفته و مثلا در آفریقا بوده و در واقع نظم کشورهای امپریالیست برای اداره کردن سرپوله هایی بوده که می ساختن در جهان برای توسعه خودشون. اما مثالی که میزنه از کجاست؟ از ادبیاته. میره سراغ کافکا و دو رمان کافکا رو، دو اثر کافکا رو مثال میزنه، یکی محاکمه رو و دومی قصر رو. حالا بریم به صفحه 274 امپریالیس و ببینیم چی میگه درباره کافکا. چند سطر رو میخونم و بعد میریم به سراغ کافکا. میگه که برای اینکه بفهمیم بوروکراسی در اتریش با چه کجریختی تلخ و در این حال بسیار طنزآمیز جلوه‌گر میشد، میتوان آن را به بهترین شکل در آثار فرانس کافکا بازجست، بزرگترین نثر نویسی که در سده 20 در اتریش سر برآورد. کافکا به دلایل شغلی و بهترین نحو با شکل حاکمیت بوروکراسی آشنایی داشت. ببین اینجا خودش نشون میده که آرنت داره مفهوم بوروکراسی رو یه مقدار شلخته به کار میبره. دائم تاکید کرده، حالا میگم چون شما این کتابو خب دائم تاکید میکنه آرنت برای اینکه بوروکراسی حکم‌محوره، ولی وقتی میخواد مثال بزنه میاد سراغ اتریش و خب اونجا که اونجا به هر حال نظم قانونی بوده دیگه. ولی به هر حال ما آخرش میفهمیم که این بوروکراسی که میزس میگه با این بوروکراسی که آرنت میگه یکیه و هر دوشون تاکید دارن که این استخونبندی توتالیتاریسمه. کافکا که به دلایل شغلی به بهترین نحو با شکل حاکمیت بوروکراسی آشنایی داشت، به خوبی از تقدیر باوری آگاه بود. تقدیر باوری، این تقدیر باوری کسانی را در بر می‌گرفت که در زندگی روزمره خود به ناگزیر گرفتار حاکمیت تصادفند. از آنها هیچ کاری هم بر نمی‌آید مگر اینکه به آنچه عقلاً قابل فهم نیست اهمیتی فرا انسانی ببخشند تا اصلاً بتوانن را به لحاظ انسانی تحمل کرد. من در توصیف این کتاب عناصر خاصگاه حاکم توتالیته میگم آقا این کتاب خشتهاش تلاست ولی کلش یه ساختمون سسته. اینو من بارها گفتم، یعنی نظریه توتالیتاریسم آرنت به نظر من نظریه خیلی استواری نیست، اما خود این کتاب خشتای طلا داره، جزئیات مفرداتش به قولی عالیه. الان دیدی تو این سخت چی کار کرد؟ تقدیر باوری رو چجوری توضیح داد؟ میگه تقدیر باوری برای کساییه که با تصادفهایی روبرو هم که عقلا برایشون قابل فهم نیست. اینو درباره روسیه داره میگه، شما قبلش مطلع نیستید. میگه این عقلا قابل فهم نیست، به همین دلیل به این تصادفات اهمیت فراانسانی میدن تا بتونن این نجات انسان تحمل بکنن. یعنی قشنگ تقدیر باوری که بنیاد تقدیر باوری که در سنت ما هم در فرهنگ ما هم قویه، دقیقا بر این استواره، برای تحمل کردن امری است که به جهت عقلی قابل فهم نیست. یکی از موضوعات اصلی در رمان‌های کافکا حجو تقدیر باوری است و نیز حجو افتخار تقدیر باورانه فرد به اینکه او در ابتزایی تیره و هولناک گرفتار آمده که در شوربختی آن معنای زندگی هویدا می شود. دقیقا در تقدیر باوری شما به هر جور شوربختی، بدبختی، فلاکت چیزی می بینی، فرد با یه افتخاری حس می کنه در این تیرگی و این بلایی که داره سرش میاد یک معنای عمیقی نهفته است و میگه کافکا این رو به سخره می گیره. در رمان محاکمه کشیش نظم دنیوی بوروکراتیک را تقدیس می کند و به متهم یوزف کا اصل بنیادی خود را در چنین جمله‌ای توضیح می دهد. میگه، کشیش میگه، لازم نیست همه چیز را راست دانست، فقط باید آن را ضروری دانست. در مقابل یوزف کا پاسخ میده، عقیده دلتنگ کننده است، دروغ به سامان جهان بدل می شود. بریم اینجا من یادآوری بکنم واقعا قضیه این رمان محاکمه چیه برای اون کسایی که حالا فرصت نکردن بخونن. ببینید قضیه رمان محاکمه اینه که یه یوزف کای وجود داره که روز تولد 30 سالگیش میان میگن آقا شما بازداشتی، شما یه خلافی کردی بازداشتی. یوزف کا بازداشت میشه و شروع و بازداشتش شروع افتادن یوزف کا در یک لوب، در یک هزار توی بیپایانی از ابهامات. در یوزف کا در یک بلا تکلیفی رنجاور و کشنده قرار میگیره، در این حال خودش رو به دستگاهی روبرو میبینه که به شکل هزار تو برش جلوه‌گر میشه و این اصلا نمیتونه بفهمه با چی طرفه، حتی نمیتونه به دادگاه بره، حتی نمیفهمه اتهامش چیه، نمیتونه از خودش درست دفاع بکنه، حتی حکم آخر به این ابلاغ نمیشه. و تمام رمان تمام این داستان محاکمه و آقای یوزف کا همینه که همه چیز در اتهام، مثل خود یوزف کا، مثل کا، این که اسم چیه، یعنی همه چیز در یک ابهام محض به سر میبره، اما یک چیز روشنه، یک دستگاه عظیم بوروکراتیک تهش پیدا نیست در برابر یوزف کا قرار گرفته و یوزف کا یک در واقع قربانی بیپناه و ناتوان و بی اراده در برابر دستگاهی که اصلا قابل فهم نیست. یک سال میگذره، به یوزف کا میگن آقا شما بازداشتی ولی میتونی به زندگی تو بکنی، و خود این استعاره ای از توتالیتاریسم. منتها مسئله اینه که هنوز توتالیتاریسم ظهور نکرده. ببین دقیقا کاری که ادبیات میکنه همینه، ادبیات میاد حس میکنه. کافکا دقیقا بوروکراسیه که قرار بوده 20 30 40 سال دیگه ظهور بکنه را حس کرده، و تو این و این استیلا، این هژمونی عظیم نظم بوروکراتیکی که در دهه های بعد بر اثر نظام های ایدئولوژیک پدید اومده رو کافکا حس کرده و اینو تو همین رمان بیان میکنه. تو رمان توی اون چیزم همینطوره، ما قصر هم همینطوره. در قصر هم یه فردی میاد به روستایی، یک قصر وجود داره که این روستا رو، این دهکده رو، این قصر اداره میکنه، ولی این هیچ راهی به قصر نداره و یک نظام سلسله مراتب عجیب و عظیم و فهم ناشدنی وجود داره. خلاصه یک سال بعد که یوزف کا بازداشته اما میتونه زندگیشو بکنه، این دقیقا یک پیشا تصویری، پیشا پرده ای از نظم توتالیتر آتی رو کافکا توی این محاکمه نشون میده که افراد آزادن ولی اولا نصیر نظر بروکراتیکن، یعنی در یک اسارتی هستن که خودشون هم نمیتونن ابعادش رو درک بکنن، ولی عملا در اسارت بروکراتیک به سر میبرن. یک سال بعد صبح تولد 31 سالگیش دو نفر میان و برای بازداشت و برای اجرای حکم اعدام یوزف کا حاضر میشن و میگن ما بعد شما رو ببریم. هیچی همچنان معلوم نیست. یوزف کا همچنان در یک ابهام مطلق به سر میبره. و اگه شما چیزو محاکمه رو بخونید، دوست دارم چند سطرش رو حتما بخونم. اینجا میان بازداشت، دو نفر میان با کت و حالا قشنگ مأمور اجرای حکمن، یوزف کا رو توی خونش بازداشت میکنن، میبرن به بیرون شهر یک جایی که معدن سنگه و اونجا یوزف کا رو ببینید چه اتفاقی میفته. پس از رد و بدل کردن چند، خیلی جالبه اینجا این صحنه اعدام یوزف کا یکی از شاهکارهای ابسوردیتی معنا باختگی، یک چیز مضحکی که هیچی از قابل فهم نیست، قابل هیچ معنایی دیگه وجود نداره. پس از رد و بدل کردن چند کلمه مؤدب، دارم صفحات یه چند سطری از آخر محاکمه رو براتون میخونم، چند کلمه مؤدبانه درباره اینکه کدامشان باید در وظیفه بعدی مقدم باشد، یکی از آنها نزدیک کا آمد، آقای کا و همون یوزف کا، و کتش جلیقش و دست آخر پیرهنش رو درآورد. دارن اعدامش، یعنی صحنه اعدامه. کا اختیار لرزید که در نتیجه آن مرد تپوک دل آسوده کننده سبکی پشتش زد، بعد رختها را به دقت تا کرد، پنداری که احتمال داشت دوباره یک وقتی به کار رود، هرچند نشاید فوراً، برای آنکه کا را ایستاده بی حرکت و در معرض نسیم شبانگاهی که قدری سرد بود نگذارند، بازوش را گرفت و کمی بالا و پایین راهش برد، در حالی که شریکش در معدن سنگ جستجو میکرد. شریکش میکرد که اینو کجا الان اعدامش بکنم. پیدایش که کرد با دست علامت داد و همراه کا او را به آنجا برد. نزدیک، حالا اینجا صحنه ایه که اینها دیگه دارن اعدامش میکنن، بعد این رو میچسبونن به یه سنگی، سینه‌ش رو میگیرن و میره که چاقو میاره که یوزف کار رو بکشن. بعد این دوتا مأمور اعدام هی این چاقو رو به همدیگه تعارف میکنن و تو این اثنا خود یوزف کا نه استرسی داره نه استرابی داره، هیچی نداره، تا حدی که یه لحظه های میگه دوست داره که چاقو رو از دستش بگیره خودش بکنه تو سینه‌اش. یعنی قربانی کاملا بی‌حسه، کرخته، هیچی، یه جور تندادن محض به اون همون تقدیر باوری که این میخواد نقدش بکنه. و جلوتر میگم که این قایت توتالیتاریسم هم هست و این چند ساعت میرم جلوتر، اینها دو نفر افتادن روی این آقای یوزف کا و دارن اعدامش میکنن، در واقع بودن با چاقو میکشنش، ولی دسته های یکی از شریک ها هم حالا گلوی کارا گرفت در حالی که دیگری چاقو را تا تحت و قلب او فرو برد و دوباره آن را آنجا چرخاند. کا با چشمهای تار شونده هنوز می توانست دوتاییشان را نزدیک صورتش گونه به گونه چسبیده ببیند که عمل نهایی را تماشا می کردند. گفت مثل سگ، یعنی خود کسی که در اعدام میشه مردن خودش اینجوری توصیف میکنه که مثل سگ چنان بود که گویی شرم آن باید بیشتر از او عمر کند، یعنی شرم این مثل سگ مردن. و این لحظه اعدام و پایانی لحظه اعدام یوزف کا در آخر محاکمه است. حالا ما در آرنت متوجه میشیم که آخه مگه میشه یه چیزی، یک فرد با یک نظر بروکراتی که بی سر و تخت طرفه که انقدر درون این نظم فرو میره، هرچی دست و پا میزنه به هیچ نتیجه ای نمیرسه، تا اینکه در نهایت کاملا خودش رو تسلیم این نظم بروکراتیک میکنه، هر کاری میخواد این نظم باش بکنه بکنه، تا حدی که اینجا این به این شکل در اعدامش حاضره که خودش آقا چاقو رو بگیره تو قلب خودش بکنه، بدون که هیچ مقاومتی بکنه، بدون که فرار بکنه، بدون که تلاش بکنه، بدون که داد بزنه، هیچی، مثل یک موجودی که کاملا اراده ازش سلب شده. مگه میشه؟ آهان، دقیقا میشه. یعنی قشنگ همه اون چیزی که آرنت میخواد به ما بگه در عناصر خاص کار کردن تو تئاتر اینه که آخر کنش از فرد در نظم تو تئاتر سلب میشه، دیگه توان امکان کنش نداره. اساسا قایت توتالیتاریسم اینه که اراده کنش خودانگیخته رو از فرد بگیره، یعنی فرد دیگه خودانگیخته هیچ کاری نتونه بکنه، تبدیل بشه به سگ پاولوف. دقیقاً تعبیر رو به کار می‌برند، فرد تبدیل بشه به سگ پاولوف. و حالا آقا مگه میشه که فرد اینجوری بشه؟ اینا داستانه. نه دیگه داستان نیست، واقعیته. این اتفاقی که در یک نظم توتالیتر واقعا میفته. برای همین من حالا میرم سراغ جلد 3، بریم صفحه 197 ببینیم که چی میگه، مثالی که آرنت میزنه چیه. در همونطور که میدونید در دوران استالین یه سری دادگاه های فرمایشی برگزار میشد که در این دادگاه ها اعترافات اجباری بود، اما همه اعترافات اجباری نبود. متهمان که میدونستن قراره اعدام بشن چنان با دادستانهای حکومتی همکاری میکردن که این برای جهان غرب که از پشت این پرده آهنین رخدادهای شوروی رو دنبال میکرد قابل فهم نبود. آقا چه اتفاقی داره میفته؟ شخصیت‌های بزرگ، شخصیت‌هایی که 20 سال انقلاب روسیه رو هدایت کرده بودن، حالا مثل موجودات، مثل زامبی های بی اراده یا نه مثل دیوانه های بی عقل شده و بی اراده روی نیمکت دادگاه های فرمایشی استرین میشستن و میرفتن و علیه خودشون شهادت میدادن، میگفتن بله بله من فاشیست بودم، خودم اطلاع نداشتم، من خائن بودم، خودم نمیدونستم، بله من به خلق خیانت کردم، من به طبقه کارگر خیانت کردم، و اینو در قبل نمیفهمیدن. و آرنت این همه زور میزنه که اینو توضیح بده. نمایش دادگاه های فرمایشی بولشویستی که از دهه 1920 شروع شد اینو داره توضیح میده. دادگاه هایی که اعترافات متهمان آن همان اندازه که برای این سیستم ضروری است برای دنیای غیر توتالیتره، بیرون فهم ناشدنی می نماید. آقا مگه میشه بزرگ رهبران کمونیسم جهانی که چنین جایگاه هایی داشتن اینجوری بشن علیه خودشون شهادت بدن؟ چه اتفاقی داره میفته اونجا؟ فارغ از این که امروزه قربانیان برای این فرایند اعتراف گیری ممکن است چگونه آمادی ها تعدیب شوند، خود این آیین خواستگاهش را مدیون اعترافات گارد بلشویسته های قدیمی در سال 1936 است که به احتمال فراوان اعترافاتی ساختگی نبود، یعنی خودشون علیه خودشون واقعا اعتراف میکردن. یعنی بلشویستای درجه یک قدیمی که ایمان داشتن به ایدولوژی خودشون علیه خودشون شهادت میدادن. چرا؟ چرا؟ به این دلیل. حتی پیش از دادگاه های معروف موسکو توجه نظاره‌گران به این نکته جلب شده بود که اعضای پیشین حزب و به ویژه اعضای پیشین و محکوم شده چکا یعنی پلیس مخفی با متانتی عجیب با احکام اعدام خود روبرو می شوند. یعنی نیروهای امنیتی که الان محاکمه می شدن، رسوا می شدن، شکنجه می شدن، با اعدام خودشون خیلی راحت کنار می مونن. دقیقا مثل اون شخصیت یوزف کا که کافکا داره اونجا توضیح میده. یعنی این به واقعیت بدل شده بود در این نظم بروکراتیک. اینجا محل اثبات نوعی سازماندهی است که باعث می شود زندگی، نکته اینجاست، اینجا یعنی این دادگاه ها، یعنی این فرایند محل اثبات نوعی سازماندهی است که باعث می شود زندگی بیرون از دایره آن در مخیله هیچ یک از اعضایش نگنجد، به گونه ای که حتی فرد محکوم به اعدام هم با آگاهی از این که پس از مرگ نیز در به دسته برگزیده پذیرفته شدگان تعلق خواهد داشت بازی را ادامه می دهد و دم نمی زند. یعنی فرد اعدامی چنان غرق در این سیستمه که داره حس میکنه با اعدامش همچنان بازیگره در این نظم. چرا؟ چون میگه اعترافی که من دارم میکنم برای این سیستم مفیده، این اعدام من برای این سیستم مفیده، من رسوا بشم مهمیتی نداره، من همچنان در بازیم، مرگ من بخشی از این بازیه. این کجاست؟ کجا این رخ میده؟ همون جایی که توتالیتاریسم چنان کنش انسان رو از میون ور میداره که فرد رو کاملا به مجموعه ای از کنش های دستوری تقلیل میده، فرد انسان به یک جو جانور سیده، یک جانوری تبدیل میشه که دیگه کنش نداره و کنشش در این سیستم عملا پیشبینی شده است و همون رخ میده. آنها دیگر به حاله نورانی مرگ قهرمانانه یا شهادت نیاز ندارند تا زندگی خود را فدا کنند. خرسند به همینند که اعترافات پوچشان به آنچه هرگز انجام ندادند و احکام اعدام رسوا کننده‌ای که دریافت می‌کنند برای فریفتن هرچه بهتر دنیای غیر توتالیتر مفیده. میگه من اعترافاتی که دارم می‌کنم برای گول زدن دنیای بیرون خوبه. یعنی همین یعنی من هنوز بازیم، همین یعنی من هنوز نقش دارم و اصلا من باید این نقش رو ایفا بکنم. چرا؟ چون چرا؟ چرا؟ برگردم یه لحظه به کافکا. کافکا به حسب شمی که داشت توتالیتاریسم رو حس کرده بود و فهمیده بود که آقا این یه چیزیه که یک نظم بوروکراتیک سترگ و عظیمه، منتها طبعا هنوز نمیدونست روح این چیه، هنوز نمیدونست که این بر چی استوار میشه. به همین خاطر اونجا همه چی خیلی پوچه، ولی در توتالیتاریسمی که بعدن به وقوع پیوست ساختاره یعنی نظم بوروکراتیک هست، اما یک روحی داره. اون روح چیه؟ اون روح همون ایدئولوژیه که میاد قوانینی رو پیدا میکنه در دنیا که این قوانین اولا بر اراده انسانن. این قانون قانون تاریخه. اون لنینیست، استالینیست میگه آقا این که ما به سمت جامعه سوسیالیستی بی طبقه میریم، این انقلاب سوسیالیستی، این جامعه جهانی کارگری، این انقلاب پرولتاریایی، این غایت دنیاست، این قانون تاریخه. اگه یک نفر میاد این وسط
جلوی این قرار میگیره، جلوی استالین قرار میگیره و چوب لای چرخ انقلاب جهانی میذاره، این محکوم به مرگ، نه که ما اینو بکشیم، این خودش اومده خودش انداخته زیر چرخ عرابه تاریخ، این خودشه که اومده سرشو گذاشته زیر گیوتین تاریخ. همیشه برام سوال، آقا چطوری این مارکسیستا، چطوری این چپ ها میان اقدامات استالین رو توجیه میکردن، میگفتن چون اینها معتقد به این بودن که استالین داره یک قانون فرا انسانی رو اجرا میکنه دیگه، بحث حقوق بشر و این راسته، این دروغه، این درسته، اون غلطه، این مصادره است، این هم دادگاهش درست، این حرفا نیست. او یه قانون کشف کرده که قانون تاریخه و اصلا اون پیشوا کارش کشف قانون تاریخه، و وقتی که الان میخواد علیه این گروه از جامعه دادگاه فرمایشی برگزار بکنه، این لازمه، این لازم بوده. پس بنابراین او کاشف قانون تاریخه. اونایی هم که در این اسنا میمیرن از قانون تاریخ میخواستن تخطی بکنن، به همین جهته که مرگشون واجبه. یعنی تقصیر استالین نیست، تقصیر رفیق استالین نیست، اینا خودشون انداختن جلوی قطار تاریخ، در نتیجه میمیرن، میخواستن خودشون ننوزن جلوی قطار تاریخ به این خاطره. یعنی و از اون طرف مثلا در نزد ناسیوسوسیسی نازیستی اونجا قانون طبیعت کشف شده، میگه مسئله نژاده، مسئله اینه که ما باید نژاد رو از اختلاط، ما باید جلوی اختلاط نژادی رو بگیریم و این قانون طبیعته، این دست هیتلر و این و اون نازی و اس اس و اینا نیست، این مسئله خیلی بزرگه. کسی که در برابر قانون طبیعت می ایسته خب دمش کشته میشه، یعنی او هم یه جور دیگه قانون قانون فرابشری رو کشف کرده و با این قانون و با این ایده که تبدیل میشه به ایدئولوژی میتونه کلن همه چیز دیگر رو توضیح بده. منتها همه اینها یعنی اجرای این ایدئولوژی، همین رو بر چی استواره؟ بر یک نظم بوروکراتیک. یعنی اون چیزی که میزس دقیقا اینجا میخواد به ما یادآوری بکنه اینه که ببین، بله ما یه ایدئولوژی داریم که شما اصلا شاید بهش باور نداشته باشی، اما علاوه بر ایدئولوژی ساختار داریم. اون ایدئولوژی برای تحقق اهداف خودش به ساختار نیاز داره و اون ساختار چیه؟ بوروکراسی. به این دلیله که در سطر چهارم کتاب به ما میگه، برگشتم به کتاب دوباره، در سطر چهارم میگه که آیا باید توتالیتاریسمی مقتدر جایگزین فردباوری و دموکراسی شود؟ حالا پس یکی از ما اینجا این همین چیزی گفتم بذاریم اسمشو بذاریم درآمد بحث ما، و دست کم میتونید اینجا در نظر بگیرید که از روی کتاب ما تا صفحه 32-33 رو عملا پیش رفتیم، مضمونشو بهتون گفتم، و ما جلسه بعد میریم سراغ درآمد که اتفاقا در اون درآمد که تا صفحه 58 یه عنوان فرعی داره تحت عنوان عرضم به خدمتتون که بوروکراتیسم، یه نظم بوروکراتیک و توتالیتاریسم، که دقیقا اونجا باز هم به این مسئله یه اشاره گذرا میکنه. اما حالا این بحثی که من کردم شما میتونید به عنوان شروع در نظر بگیرید و حالا در جلسات بعد این رو ادامه خواهیم داد. چند دقیقه شده؟ 55-6 دقیقه هم شده. ما جلوتر که بریم متوجه میشیم که تمام اون چیزی که ما مفهومی که از آزادی میفهمیم در درک ما از نظم بوروکراتیک و تمایزش با نظم بازار. چرا؟ چون این قاعده رو همه شنیدید، از هر کی میپرسیم که آقا آزادی چیه، میگه که میگیم انسان باید چقدر آزاد باشن، میگه که باید آزاد باشن تا اونجایی که به آزادی دیگران لطمه نزن. یعنی همه چی از این غیر است. شما از هر کی صحبت بکنید میگه انسان ها باید آزاد باشه، ولی این قیده، دعوا سر این قیده است، ولی به آزادی دیگران لطمه نزن. این یعنی چی؟ چطور ما میتونیم از این طریقی که به آزادی دیگران لطمه نزنیم آزادی رو مهار بکنیم؟ این قید، برای اجرا کردن این قید ما قانون میذاریم، یعنی با مجموعه از قوانین آزادی رو محدود میکنیم. این قانون باید اجرا بشه. اجرا چجوری؟ با نظم بروکراتیک. و همین خاطر شما هر لحظه که داری یه تیکه به این نظم بروکراتیک اضافه میکنید، بزرگ و بزرگترش میکنید، در واقع داری اون آزادی رو محدود میکنید. پس ارتباط مستقیمی بین این نظم بروکراتیک و اون آزادی وجود داره. چرا؟ چون این نظم بروکراتیک شکل عینی، شکل فیزیکی، شکل ساختاری همون شرط است. تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنه، اون تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنه رو وقتی که میخوایم به ساختار تبدیل کنیم، این که یه جمله است چی؟ وقتی میخوایم اون تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنه رو به جمله تبدیل، به ساختار تبدیل بکنیم، میشه بوروکراسی. حالا ما میریم جلو، قراره که ببینیم بوروکراسی چجوری کار میکنه، نزد بازار چجوری کار میکنه، تمایز اینا چیه و و و و و فکر میکنم دیگه سرت مخودون خوردم و سرت هم تموم شد. تمامتون گم که همراه بودید به رغم همه محدودیت ها و فایلشو میذارم روی کانال و خیلی خیلی دمتون گرم که حوصله میکنید و به من انگیزه میدید. تا کریم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.